علاءالدین عزوجی مدیر کل توسعه اشتغال وزارت کار گفت تا کنون 345 هزار پرونده برای پرداخت وام به رانندگان تاکسی به سیستم بانکی ارسال شده که 358 هزار شاغل را در بر می‌گیرد. مدیر کل توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود از این تعداد به بیش از 234 هزار پرونده 14 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است. و در مورد ثبت نام جدید هم گفت با توجه به اتمام مهلت ثبت نام وام مربوط به کرونا که تا آخر مهر ماه بود، سیستم بسته شده و امکان ثبت نام جدید وجود ندارد. عزوجی تصریح کرد بررسی های کلان وزارت کار نشان می دهد که استقبال رانندگان مسافربر در بخش حمل و نقل درون شهری و برون شهری از وام کرونایی نسبت به سایر رسته ها بهتر بوده است. ساعت 19:01 است. ممنونیم از همراهی همه شما شنونده های نازنین. عصر و شب پاییزی آرام و خاطر انگیز رو برای همه شما آرزو میکنیم. دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده خبری تحلیلی روی خط اقتصاد باشید. بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی.
انتخاب شدن خیلی مهمه، اونم انتخابی که از طرف شما باشه، شمایی که به ما اعتماد کردید.
مفتخریم که اعلام کنیم شیرالات بهداشتی راسان از سوی مصرف کنندگان به عنوان برند محبوب شیرالات بهداشتی سال 99 برگزیده شد. این همراهی شایسته سپاسگزاری است.
شیرالات بهداشتی راسان، همراه سرد و گرم زندگی.
باور
بایا با ایجاد زیرساخت خرید و فروش هوشمند کالا و خدمات، امکان توسعه بازار، تأمین مواد اولیه، مشارکت‌های تجاری، تخاطر و سرمایه گذاری را ایجاد کرده است. برای ثبت نام به bayo.ir مراجعه و یا عدد 1 را به 1021 پیامک کنید. باید بود. بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
بابک بابک امروز اومد پیش ما، بابک زنده است یاده اون روزا، دوباره ما میشی ماه ما. بابک دوست قدیمی مونه، محافظ واسه پوستمونه، کرم های خوب با ترکیب خاص، بابک از قدیم تا امروز اینجاست، پوستت حالا شادا به بابک. بابک 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 بابک.
صبح آفتابی صبحونه یه حسابی، مزش به جوینه، یه شهر پر تکاپو، یه روز پر هیاهو، مزش به جوینه. پنیر و جوین و کره مربا، جوین و عسل و چایی به فرما، به به چه عالی، کامل سالم و خوب و مغفی، صبحونه جوینه خیلی مغذی،
چه روز باحالی. چهار تا تا مخصوص لباسا، رنگ لباسا ثابت و نابه، وقتی که رنگی شد تابه، سفیدی به دنیات میتابه، وقتی که سفید شد هم تابه، تیر شوی تاب تابه، جنرال با اینا لباسا و دنیا تابه.
چهار نوع مایه تخصصی لباسشویی تاپ.
ما از همان ابتدای کار کیفیت رو مد نظر قرار میدیم و کارمون رو با انتخاب گوجه‌های رسیده و مرغوب شروع میکنیم. روبی که به دست شما میرسد به دلیل حرارت دهی دقیق و یکسان، تمامی خواص گوجه فرنگی در آن حفظ میشود که از مهمترین آنها لیکوپن و ویتامین C است. لیکوپن آنتی اکسیدان قوی و پایدار است که یکی از عوامل تأثیرگذار در سلامتی افراد میباشد. ما در چین چین تلاش می‌کنیم تا لیکوپن مورد نیاز بدن را از طریق فرآورده‌های گوجه فرنگی برای شما تأمین کنیم. رب شیشه‌ای چین چین سرشار از لیکوپن طبیعی.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، هیاهوی خبر، روی خط
اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، شب بخیر میگم بهتون. ناصر خیرخواه هستم و در این یک شنبه 18 آبان 1399 در کنار سید وحید موسوی تهیه کننده این برنامه و دیگر همکارانم آقای منصور جتی و همچنین خانم تقوی مسئول هماهنگی برنامه‌های مهمانان برنامه امشب با شما خواهیم بود. از این لحظه سامانه پیام کوتاه ما 3637 در اختیارتون قرار داره برای اظهار نظر پیرامون مسائل اقتصادی مورد علاقه که مایل به بیان نظر درباره اون هستید و آنچه امشب در این برنامه خواهید شنید. از پیگیری سیاست حفظ ارزش پول ملی خواهیم گفت. به دستور ویژه وزیر کار برای پیگیری موضوع اخراج کارگران هفت تپه می‌پردازیم. از دوراهی اجرا یا توقف مالیات بر عایدی سرمایه خواهیم گفت. از تشکیل 5000 پرونده تخلف بازرسی کالا به ارزش 110 میلیارد تومان در مهر ماه 99 خواهیم پرسید. و سرانجام از ممنوع شدن اقدام حقوقی بانک ها علیه واحدهای تولیدی بدهکار در کنار دیگر خبرهای اقتصادی خواهید شنید. و البته آخرین اخبار بازار سکه و طلا در این برنامه به آگاهی شما شنوندگان خواهد رسید. در جریان هستید، همچنان کووید 19 یا کرونا از میان هموطنان عزیز ما قربانی میگیره. عدد قربانیان همچنان بالای 400 نفر هست و میزان آلودگی و تشخیص بیماران هم به بیش از 9000 نفر در روز. خواهش میکنم در هر شرایطی که قرار دارید نکات ایمنی رو رعایت کنید و حتما ماسک بزنید و از تماس بیمارت با سطوح مختلف و دیگران بپرهیزید. از رفت آمد در محافل و مجامع و مسیرهای پر جمعیت واقعا اجتناب کنید و چنانچه ضروری نیست از منزل خارج نشید. پس از سالها قربانی گرفتن از میان تولید کنندگان مختلف توسط دستگاه و نظام بانکی کشور، سرانجام دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از صدور مصوبه خبر داد که در صورت تصویب بانک‌ها و دستگاه‌های زیربط اجازه توقف فعالیت‌های تولیدی را نخواهند یافت. خبر خوبی که باید دید ضمانت اجرایی آن در شرایط فعلی و پس از سالها کشمکش‌های مختلف میان صنعت و معدن و همچنین بخش تولید با نظام پولی و بانکی به کجا خواهد کشید. آقای میثم زالی دبیر محترم ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای توضیحات بیشتری در این باره با ما همراهند به صورت تلفنی، در حالی که ساعت 19:09 دقیقه شب رو به من نشون میده. سلام آقای زالی، شب بخیر.
سلام عرض احترام خدمت جناب عالی و همکاران و شنوندگان عزیز، عرض ادب میکنم خدمت همه تولید کنندگان که در فضا فراز و نشیب فضای اقتصادی کشور تولید و اشتغال کشور رو حفظ و ارتقا میدن. در خدمت هستم.
خیلی متشکرم آقای زالی. توضیح میدید درباره این مصوبه؟ دقیقاً خاطرم هست و در آرشیو ما در رادیو اقتصاد هست که درست بیش از 2 سال پیش و زمانی که حلقه تحریم ها توسط رئیس جمهور آمریکا تنگ تر شد گفتیم که چرا ما نمیایم تسهیل بکنیم شرایط بانکی رو و در این حال این که بخوایم قدری برخی مقررات رو معلق کنیم. مصوبه‌ای که الان به دنبالش هستید آیا شرایط رو متفاوت خواهد کرد؟
من عرض کنم خدمتتون تحریم انصافا نقش خاصی در تولید کشور نداره، یعنی هرچه هست در کشور هست اعتقاد من اینه. و خب اگر عملکرد بانک ها و دسته های پولستان نسبت به واحدهای تولیدی ما قدری بهبود پیدا کنه قطعا دور از ذهن نیست اگر رونق و جهش تولید اتفاق بیفته. من بحثم اینه که اولا ما سال گذشته مصوبه ای رو در ستاد داشتیم که اون مصوبه که بعد بخشنامه معاون دادستان کل کشور هم شد، مصوبه این بود که بانک ها حق ندارن علیه واحدهای تولیدی که دارای وثائق کافی هستن و بدهکار هستن به سیستم بانکی اقدام بکنن. اقدام یعنی این که حساباشون رو مسدود کنن یا علیهشون ممنوع خروجشون کنن یا هر گونه محدودیت دیگه. خب این اصلا قانونا، من میگم حتی در شرایط فعلی کشور ما به مر قوانین و مقررات پایبند باشیم کفایت میکنه، قانونا حق ندارن. یعنی ما بررسیایی که تو تیم حقوقیمون کردیم و بعد نهایتا مصوبه رو صادر کردیم که حالا تو مسیر اجراشون یه روند به هر حال در 15 ساله 20 ساله است این خطایی که تو سیستم بانکی به خصوص داره اتفاق میفته یکم اصلاحش زمان میبره، ولی ما همچنان پیگیر هستیم که این انضباط برگرده به سیستم بانکی. مصوبه ای که اخیراً داشتیم حالا با اون که شما گفتیم قضیه متفاوته. ما کلا واحدهای تولیدیمون بعضن طلبکار هستن از دستگاه‌های دولتی در حال اجرای پروژه ها یا به هر حال تحویل کالاها و محصولاتی که دارن، دستگاه تا میاد طول رو بده قدری زمان میبره. ما پیگیر شدیم که دستگاهی که به خصوص طلبکار هست از برحال سیستم دستگاه های دولتی و دستگاه های حال برحال عمومی، نهادهای عمومی و نهادهای عمومی غیر دولتی از یعنی شهرداری ها، خب برحال این وقتی که یک طلبی داره از اون دستگاه دیگه بانک نیاد علیهش اقدام کنه، چون برحال این مسیریه که میگم دور باطل میشه. اگر مثلا اون دستگاه به هر دلیلی به دلیل بروکراسیش هر دلیل دیر پرداخت کنه، خب این وقت بانک بر علیه وارد تولید اقدام کنه بی‌انصافیه حقیقتا. برای ما مصوبه ای که اخیرا تو دبیرخونه حالا کارشناسی کردیم و نهایی کردیم که انشالله تو جلسه ستاد طی یک دو هفته آینده ببریم و نهاییش کنیم و بعد اگر لازم شد از سران قوام مصوبه لازم رو بگیریم، اینه که اقدامی علیه واحدهای تولیدی طلبکار از دولت توسط بانک‌ها اتفاق نیفته. چون به هر حال بحث تهاتری که تو قوانین بودجه سنواتی هم پیش بینی میشه اتفاق بیفته تا به هر حال واحد دچار مشکل نشه.
خب یعنی در حقیقت آنچه که الان صحبتش به میان آمده فقط برای واحدهای تولیدی هستش که محصولاتشون رو به بخشای دولتی یا وابسته به دولت فروختن ولی نتونستن که مبلغ فروششون رو دریافت بکنن و از این طریق در زنجیره بدهکاران بانکی قرار گرفتن.
بله، حالا من بحثم اینه، من قبلش خدمت عرض کردم مصوبه‌ای که سال گذشته دادیم و من همچنان پیگیرم که انشالله در سیستم بانکی جا بیفته. میگم حالا به دلایلی اونام دغدغه‌های خودشونو بانک‌ها دارن و ما بحثم اینه که واحد تولیدیمون باید کار کنن تا بتونن بدهیشونو به سیستم بانکی یا مالیات تامین اجتماعی بدن. اون مصوبه سال گذشته بود و مصوبه‌ای هم بود که انصافا اگر اتفاق بیفته در کشور و به هر حال دستگاه‌های شبکه بانکی کمک کنن برای اجراش قطعاً بهره مند میشن همه واحدهای تولیدی از خدمات بانکی. چون من عرض میکنم خدمتتون بدهی یک واحد تولیدی شاید 5 میلیارد تومان باشه به شبکه بانکی بدهی معوقش و بعد 5 میلیارد تومان وثیقه داشته باشه، خب این غیر قانونیه بانک بخواد علیهش اقدامی بکنه، چون به هر حال تناسب بین بدهی و طلب بانک وثیقه منطقیه. برای همین اون مصوبه برای همه واحدهای تولیدی بود. حالا خاص ما به هر حال تو جنگیم دیگه، هر روز ما پیگیری باید کنیم، مصوبات حمایتی بدیم تا انشالله این مسیر برگرده به حمایت از تولید کننده ها. برای من بستم برای مصوبه واحدهای تولیدی به صورت عام سال گذشته صادر شد، الحمدلله بخشنامه از طرف دادستان معاون دادستان کل کشور هم به بانک ها ابلاغ شد. داریم تلاش میکنیم که دیگه اجرایش کنیم از دادستان های کل کشور. من تقاضا هم کردم هم میکنم که خدای نکرده بانکی به هر حال اقدامی کرده از طرف مراجعه یا حال به هر حال مکاتبه کارگروهای استانی به دستتنا مدعی العموم تولید باشن پیگیری کنن برای اینکه حق جاری بشه و قوانین مقرر در کشور و شبکه بانکی حاکم باشه. ولی این مصوبه خاصی که تو هفته جاری ما تو دبیرخانه تصویب کردیم، میگم خاص برای واحده تولید طلبکار از دولته. حالا به هر حال طلبی دارن از دولت و خب از این وقت بدهی به حتی دستگاه مالیاتی یا تامین اجتماعی دارن. برای اینکه بخواد این تهاتر اتفاق بیفته یه زمانی میبره، کاری اقدامی علیه واحد نشه تا این مسیر طی بشه. بعدم توی مصوبه اونم آوردیم باز. خب به هر حال دستگاه دولتی یک قراردادی میبنده با واحد تولیدی، آوردیم تو مصوبه. میگم شاید حتی مجوز سران بخوایم بابت این، شاید بخوایم جدی بگیریم. اینه که دستگاه دولتی وقتی قرارداد میبنده باید یک بندی در قرارداد قید کنه که در صورت تاخیر در پرداخت و تاخیر در ایفای تعهد توسط در حال دستگاه دولتی، بعد مثل همه قراردادهای اجاری کشور اون دستگاه دولتی هم خسارت بده. اینطور نباشه که یه رقمی که امروز من معامله کردم با دستگاه دولتی مثلا 5 میلیارد تومان قرار دادم بود، دو سال دیگه پولمو بگیرم باز هم 5 میلیارد رو بگیرم. این منطق نیست.
درست. بسیار خوب.
برای اون خسارت هم باید پیشبینی بشه که دستگاه دولتی هم به هر حال یک انضباطی درشون حاکم بشه که واحده تولید ما آسیب نبینه.
متشکرم آقای زالی از توضیحاتون، دبیر محترم ستاد تسهیل و رفع موانع تولید.
متشکرم، خدا نگهدار.
شب بخیر، خداحافظ. درباره ممنوع شدن اقدام حقوقی بانک‌ها علیه واحدهای تولیدی بدهکار که واحدهای تولیدی خاص البته که از دولت طلب دارن، در مصاحبه با دبیر ستاد تسهیل رو شنیدید. ساعت 19 و 17 دقیقه است. اگر مایل هستید به این برنامه درباره مصاحبه‌ای که شنیدید و مطالبی که خواهید شنید و موارد مختلف حوزه‌های اقتصادی به 3036-37 روی خط اقتصاد رادیو اقتصاد پیام کوتاه بفرستید. خب 911-2202 نوشتن چرا دولت فکری به حال بازار سرمایه نمی کنه؟ این که نشد، سرمایه ما جلوی چشممون آب میشه، سهامداران بسیاری دیگه نه خواب دارن و نه خوراک. امیدوارم که دستندرکاران بازار سرمایه این پیام رو هم از این شنونده گرامی شنیده باشن. شب بخیر شنوندگان عزیز، به رادیو اقتصاد گوش میکنید. با آرام شدن بازار و کاهش نرخ ارز، حالا رئیس جمهور میگه دولت با اتخاذ سیاست‌های متناسب مالی، حفظ ارزش پول ملی و کمک به تولید ملی و رشد اقتصادی کشور رو با قوت دنبال خواهد کرد. به نظر میرسد حساسیت نسبت به ارزش پول ملی در سطح کشور کمی پایین آمده، اما حالا باید سیاست‌های در راستای بهبود این وضع رو پیاده و دنبال کرد. این سیاست ها بر چه پایه باید استوار باشن و مشخصا از چه چارچوب هایی برخوردار؟ آقای دکتر سید بهادین حسینی هاشمی از مدیران اسبق بانکی به این پرسش های برنامه روی خط اقتصاد در این باره پاسخ خواهند داد، با ما همراه شدن. سلام، شب بخیر.
عرض سلام دارم خیرخواه و سلام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه.
متشکرم. ارزیابیتون از این سخن های رئیس جمهور چی هست و سوالاتی که در پی اون مطرح کردیم؟
بله، عرض می‌کنم. البته سخن آقای رئیس جمهور خب به هر حال تلاشی رو که دولت داره میکنه برای ارزش پول منکرش نمیشه، ولی این شرایطی که الان پیش اومد خارج از به اصطلاح فعالیت‌های دولت بوده. اگرچه افزایش ارزها یا کاهش بیشتر ارزش پول ملی هم خارج از بخشش، خارج از اراده و اختیار دولت بوده، حاصل فشار روانی و به اصطلاح تحریم‌ها و فشارهای از خارج و هر فاکتورهای غیر اقتصادی بوده. ما تورم مانیا کاهش ارز پولمون دو بخش داره. یک بخشش ناشی از عملکرد خودمون هست که عملکرد یا ترازنامه بانک مرکزی یا همون به اصطلاح کارنامه دولت هست که باید افزایش پایه پولی در بخش بعدش میشه که ناشی از استقراض دولت از بانک مرکزی و یا شرکت‌های دولتی و همچنین اضافه برداشت یا استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی است که مدام طی این چندین سال باید افزایش پایه پولی بدون پشتوانه شده و بانک‌ها هم با قدرت وام‌دهی یا خلق پولی که دارن نقدینگی رو به شدت افزایش دادن و الان به 3000 میلیارد تومان که یک ابر چالش برای اقتصاد ما هست تبدیل شده. خب بخشش هر سال ما 30% تقریبا بیشتر از 30 یا کمتر از 30% رشد نقدینگی داریم که بخشی از تورم حاصل این هست، ارتباطی هم با تحریم یا ارتباطی هم با مسائل دیگه خیلی نداره و حاصل عملکرد دولت است که کسب بودجه های مزمن و صنواتی دولت، عدم تأمین مکسب دولت از طریق انتشار وقوع قرضه یا به جمع‌آوری مالیات بر خاک روش هایی که تورمزا هست ایجاد بشه. یه بخش دیگه که بخش مهمی هست عوامل غیر اقتصادی و فشارهای روانی و تبلیغات و یا به اصطلاح تحریم ها هست که الان با توجه به اتفاقی که در امریکا افتاد ما شاهد این هستیم که خب اون انتظار تورمی کاهش پیدا کرد، اون فشارهای بین‌المللی یا اون فشار حداکثری خودشون احتمالاً کم میشه چون کاندیدی که برنده شده هم بارها گفته من برمیگردم به برجام، حالا کیفیتش به چه شکلی چقدر طول بکشه یک بحثه، ولی بحث اینه که یه فشار عمده روی تحریم‌ها سختگیری‌ها مخصوصا تحریم بانکی و واردات و صادرات یا فروش نفت، حمل و نقل دریایی، حمل و نقل ارزم به حضور شما که ریلی و خطی، به هر حال همه اینها این عوامل غیر اقتصادی تورم بودن که با توجه به اتفاقی که افتاد خب بخشی اثر گذاشته. این یه شوک هست در مدتی دیگه ممکنه حالا اگر بسیاری داره به عمل کرده ما چگونه از یه فرصت استفاده بکنیم و با اینکه با اخبارهای بعدی چه خواهد بود این عامل روانی اگه کلا برداشته بشه تقریبا میشه گفت که همیشه حدود 70% تورم ما تو این یکی دو سال حداقل ناشی از فشار خارجی بوده، ولی 20% ناشی از تورم داخلی خودمونه که این دیگه هیچ ارتباطی به جای دیگه نداره. ما امیدواریم که با توجه به شرایطی که پیش اومد، با توجه به پتانسیلی که اقتصاد ما داره واقعا تو بخش تولید، تو بخش صادرات، تو بخش تکنولوژی هایی که داریم، ما به دلیل اینکه پول نفت پول ارزون داشتیم خب از یه طرف اگرچه خروج ارز داشتیم ولی در مقابلش ماشین‌آلات و تجهیزات مدرن به روز وارد کشور شده، نصب شده و الان ما قابلیت این داریم که محصولات خوب با کیفیت خوب و قابل رقابت ایجاد کنیم. با توجه به اینکه اگرچه کاهش ارز پول خیلی زیاد بوده اگر در حد منطقی و میزان تورم داخلی باشه خب اون کمک میکنه به توسعه به اصطلاح تولید داخل، تولید جایگزین واردات بشه، کاهش واردات و افزایش صادرات. این میتونه تراز ارزی ما رو در سطح بین الملل مثبت بکنه و باعث افزایش ارزش پول ملی بشه.
آیه دکتر شما از مدیران با سابقه هستید در نظام بانکی، یکی از معضلات پولی و بانکی ایران تورم هست که چندین دهه از همراه اقتصاد کشور هست، شرایط تحریمی رو هم همه میدونیم. تازه ترین و آخرین سیاستایی که بانک مرکزی دنبال میکنه، یکی سیاستایی که طی دو سال گذشته حداقل به جد دنبال بوده، انضباط بخشی به تبادلات پولی و بانکی در کشور و همچنین شفافیت هرچه بیشتر در داد و ستدهای مالی است. این رو خیلی خوب مؤثر میتونن. از سمت دیگر موضوعی که الان مطرح شده واردات بدون رعایت منشأ ارز هست که گفته میشه این هم برمیگرده به اون 22 میلیارد دلاری که پیشتر بوده. با وجود این در حقیقت پارامترهای مؤثر در اقتصاد کشور چطور میشه تورم رو پایین آورد و منجرش کرد به حفظ ارزش پول ملی برای مردم؟
جناب خیر، خب ما سیاست‌های پولی و مالی یک مجموعه سیاست‌هایی هستن که باید با هم به کار گرفته بشن و قطعاً تأثیر خواهد داشت. یکیش به اصطلاح اون انضباط مالی در خود بودجه دولت هست که عامل اصلی اون هست که باید بشه که نقدینگی افزایش پیدا نکنه. دوم سیاست‌گذاری در این نرخ‌ها هست. واقعا ما دو تا نرخ داریم که همیشه اقتصاد ما را آزار می‌ده. یکی نرخ سود بانکیه که هیچ وقت منطقی و درست و مطابق با شاخص ها و عوامل مؤثر در عرضه و تقاضای پول و سطح عمومی تورم ها گرفته نشده. همیشه وقتی ما تورم زیاد داریم برعکس دولت به خاطر اینکه قیمت ها رو فکر میکنه کاهش میده در بخش های کنترل هزینه های مالی واحدهای تولیدی اکثرا نرخ سود رو پایین میاره، برعکس بده اینکه نرخ سود رو ببره بالاتر که به اصطلاح تقاضای کاذب از بین بره و بانک ها در با سیاست پولی و مالی مبادلت به توزیع اعتبار بکنن. یکی دیگه هم نرخ ارزه. نرخ ارز ما همیشه متأسفانه چند نرخی بودیم، الان دو سه نرخی هستیم و فاصله نرخ های دولتی و غیر دولتی به بازار آزاد خیلی زیاد شده و این باعث تقاضای زیاد، باعث وانه به اصطلاح بزرگ نمایی در واردات و کوچک نمایی در صادرات، اختلال دلالی و واسطه‌گری، اختلال ارزی ایجاد میکنه. و یکی دیگه هم خب این سه تا عاملی که به اصطلاح همون ساختار بودجه دولت هست، این عوامل اگه افزایش پیدا میکنه و اقتصاد بره به طرف اقتصاد رقابتی، یعنی دولت الان با 60-70% تولید ناخالص ملی در اختیار خود دولت یا شرکت های دولتی قرار داره، این هم باعث میشه که هم کارایی از کاهش پیدا بکنه، هم بازار رقابتی نباشه و بخش خصوصی صدمه ببینه. مضافا به اینکه بانک ها هم به دلیل اینکه سیاست گذاری و نرخ گذاری درست نبوده در بخش عملیات بانکی پولی مواجه با زیان میشدن، رو که از رو آوردن به بنگاهداری و به اصطلاح تجارت، که این خودش باز هم یک رقابت در کنار دولت قرار میگیرن و رقیبی میشن برای بخش خصوصی. و ما از شرکت های به اصطلاح بشون SME، شرکت های کوچیک و متوسط، اینها که شالوده اصلی اشتغال پایدار، توزیع درآمد، از جلوگیری از مهاجرت میشن، اینها نمیتونن رشد کنن. توجه فرمودید این چند تا عامل که بخشی برمیگرده به سیاست گذاری، بخشی برمیگرده به ارزم به حضور شما که مدیریت گرده و فبر من واقعا ما از نظر به استفاده از ظرفیت مدیریتی اتفاقا خوب استفاده نمی کنیم. ما نیروهای خیلی خوب رو به دلایل مختلف در کار نیستن یا نفر دوم و سوم هستن. ما اگه یه مجموعه پتانسیل و ظرفیت های اقتصادی و به اصطلاح انسانی و مدیریتی مونو به کار بگیریم، من فکر می‌کنم پتانسیل این کشور ما داره، اقتصاد ما داره، جمعیت ما، کشور ما با همه اصطلاح عواملی که مخصوصا مواد خام که ما چند برابر اصطلاح سهمیه‌مون یک درصد جهان ما جمعیت داریم، در حالی که ما حدود 17% امکانات و منابع خودداری داریم. اگه اینا درست به کار گرفته بشه، اقتصاد ما خیلی سریع میتونه خودش پیدا بکنه، اشتغال ایجاد کنه، بیکاری کم بشه، درآمد و بودجه دولت بیشتر از محل وصول مالیات بشه تا از محل به اصطلاح افزایش قیمت ها، کاهش ارزش تصنعی یا واقعی پول، افزایش تورم، دولت بتونه به اصطلاح حقوق کارکنانش رو بده. عمرانی که اصلا به حد اقل رسیده. من فکر میکنم یک مقداری ما باید ساختار و سیاست گذاری ها بیشتر توجه کنیم.
بسیار خوب، امیدوارم این اتفاق بیفته. ساختار و سیاست گذاری ها خود بله. همین دوتا هر کدومش ده ها ساعت نیازمند تحلیله و راجع به این دو نکته که شما اشاره کردید صدها مصاحبه صورت گرفته از بایدهای ذیل و صدر و چپ و راست این کلمه ها گفته شده، اما امیدوارم که بله هم اما امیدوارم به نتیجه برسه. متشکرم دکتر هاشمی.
ولی یه نسخه فوری و جدی و سریع و تاثیرگذار واقعا کسی نمیتونه بده، چون ما خیلی ساله که خرابکاری کردیم تو اقتصاد، حالا به این راحتی هم نمیشه، ولی کاملا قابل علاج و قابل درمان هست و به شدت راحتی میتونیم طی دو برنامه 5 ساله اقتصادمون رو بیاریم در سطح خودش قرار بدیم، به لیاقت‌های ایران و مردم ایران.
دو برنامه 5 ساله
بله. خب 40 سال به هر حال مشکلات نمیشه در ظرف 1 سال یا 2 سال بشه، ولی به تدریج البته اگه 10 سال باشه ما سالی 10%، یعنی ما رشد اقتصادی 10% باید داشته باشیم در سال.
بسیار خوب، من فکر میکنم که میبایستی حتما از داروهای گیاهی و حتما از فرآورده های سبزیجات و ارگانیک استفاده بکنم که واقعا عمر کافی داشته باشیم 10 سال. دکتر حسینی هاشمی متشکرم.
بیشتر باید از سوخته
به حسنه استفاده کرد. این هم نکته بله. بسیار خوب، انشالله با هم یک گپ و گفتی داشته باشیم در حاشیه. ممنونم، شب بخیر، خدا حافظ.
شب بخیر، خدا حافظ.
در باره پیگیری سیاست حفظ ارزش پول ملی با دکتر سید بهادین حسینی هاشمی از مدیران اسبق بانکی گفتگو کردیم. ساعت 19:29 است و سامانه پیام کوتاه ما 30,036,37 در اختیار شما شنوندگان قرار داره و همچنان از مطالب مختلف دارم میبینم، از جمله 912-2598 که اشاره خواهم کرد. بله، این شنونده گرامی نوشتن قرار بود مسکن مهر پردیس بعد از 8 سال آبان ماه تحویل مردم بشه، لطفاً پیگیری کنید چرا بعد از 8 سال هنوز پروژه 60% پیشرفت کار دارن. البته یه خبرم چند روز پیش دیدم که مقدار زیادی تعجب کردم و اونم اینه که منابعی که برای ساخت مسکن مهر داده بودن و مجوز و قاعده این کار رسما 75 متری ساختن توسط پیمانکاران و مدیران در پردیس بود.